دادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشمانداز این هفته. در این بخش برنامه روی مهمترین تحولات این هفته تاجیکستان، منطقه و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سر چگیل چند موضوع پیچیده و داغ. پیام روز و طنز هفته از بخش های دیگری مجله مایند و همچنین نگاه کوتاهی خواهیم داشت به آنچه که هفته آینده در پیش روی ما خواهد بود. و ما ابتدا چشم‌انداز به تحولات این هفته.
روز سه‌شنبه جولیان آسانج مؤسس تورنمای ویکیلیکس در لندن دستگیر شد. با اطلاع مقامات پلیس بریتانیا، بازداشت بر پایه درخواست دادستانی سوئیسری صورت گرفته است که آسانج را در تجاوز به ناموس و چند دلیل دست‌درازی به ناموس زنان عیبدار می‌کنند. ولی مؤسس ویکیلیکس اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که فشار بالای او با افشای اخبار سری در تورنما ربط دارد. هفته گذشته سامانه ویکیلیکس ده‌ها هزار اسناد مخفی دیپلماتی آمریکایی را افشا ساخت. شام سه‌شنبه دادگاه لندن تصمیم گرفت که جولیان آسانج تا مرافعه نوبتی دادگاهی در روز 14 دکبر در بازداشتگاه باقی بماند. تلاشی با پرداخت گرفت‌پولی از بازداشتگاه رها کردن آسانج هم ناکام شد. هیئت‌های ایران و شش کشور پیشرفته جهانی مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را آخرهای ماه ینور در استانبول ادامه خواهند داد. سرور امور خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون بعد از انجام مذاکرات دو روزه در ژنو گفت که در گفتشون در ترکیه مسائل مشخصی عملی بررسی خواهد شد. گروه 5 جمع 1 و ایران مذاکرات ژنو را سازنده ارزیابی نمودند، هرچند تهران از بررسی موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی کرده است. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای گمانبر می‌خوانند و اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایشته دارد. ایالات متحده با تلاش‌هایش برای متقاعد کردن اسرائیل با قطع شهرک‌سازی در قلمروهای اشغالی کرانه باختری رود اردن خاتمه بخشیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفت:
ما یک مدت فکر میکردیم که تحریم شهرک‌سازی و تمدید آن یک فشنگ خوبی پیشبرد مکالمه با محتوا و دوامداری بین طرف‌ها بوده میتواند. ما به نتیجه رسیدیم که این بهترین زمینه پیشرفت نیست.
کرولی افزود که واشنگتن راههای بازگشت به گفت‌وشنیدهای غیر مستقیم را می‌جوید. گفت‌وشنید مستقیم ماه سپتامبر با سرپرستی آمریکا از سر گرفته شده بود. یاسر عابد ربا یک مقام ارشد اداره خودگردان فلسطین از ادامه تلاش خود دست برداشتن کاخ سفید را چون یک ضربه به ایالات متحده ارزیابی نمود. مقامات امنیتی تاجیکستان در موضع مزار کهنه دهه ناودانک ناحیه رشت مخفیگاه سلاح تیر را آشکار نمودند. از مخفیگاه سه افتومات کلاشنیکوف، یک ملتق، یک مینه، سه تیری گرانتامیوت، پنج نارنجک، سه کیلو تروتیل و همچنین مقدار بزرگی تیر مصادره شده است. با گفته ناظرجان بوریف، یک کارمند مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مخفیگاه با مسلحان گروه علاوالدین دولتوف معروف به علی بیدکی تعلق داشت. مقامات تاجیکستان از روسیه خواستار استرداد فرماندهی پیشین مخالفین تاجیک عبدالواسط لطیبوف یا قاری واسط شدند که در کشتار ده ها نفر آدم ربایی و جنایت های دیگر گمان بر می شود. او روزی 8 نوامبر در یک عملیات در شهر ولگوگراد بازداشت شده است. برخی از رسانه ها به آن اشاره کردند که لطیفوف سال 1997-2001 محافظ نائب سروزیر حاجی اکبر توراجانزاده بوده است. اما جناب توراجانزاده در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد و گفت که عبدالواسط یکی از فرماندهان خرد ناحیه وحدت بود و در سال 1998 از سوی رئیس جمهور تاجیکستان عفو شده است. ماکسیم پیشکوف یک مسئول وزارت امور خارجه روسیه گفت که مرزبانهای کشورش آماده‌اند تا دوباره حمایت مرز تاجیکستان با افغانستان را به ذمه گیرند. پیشکوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان بود، در حاشیه همایش تاجیکستان و روسیه در سال 2010 در شهر دوشنبه گفت بازگشت مرزبانان روسیه به خواست دولت تاجیکستان بستگی خواهد داشت. نیروهای مرزبانی روسیه در سال 2005 با تقاضای حکومت تاجیکستان از مرز تاجیکستان و افغانستان بیرون شده، حالا در کشور فقط یک گروه مشاوران مرزبانی روسیه باقی ماندند. در موضع سرقمیش ناحیه شهر نو پرمه کردن چاه گاز شروع شد. این کارها را شرکت گاز پروم روسیه انجام می دهد. عمق چاه میدان سرقمیش 6300 متر را تشکیل می دهد و در آن به گفته متخصصان 18 میلیارد متر مکعب گاز محفوظ است. الکسی میلر رئیس شرکت گاز پروم بعد از ملاقات با سرور تاجیکستان امام‌علی رحمان به خبرنگاران گفت ذخیره های گاز تاجیکستان می تواند تا 50 سال نیازمندی های کشور به این مواد سوخت را برآورده سازد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، خواست که زمان بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر را بنا به حرارت بلند هوا از تابستان به ماه ینور و فوریه انتقال دهد. به گفته رئیس فدراسیون پیتر ویلاپان، این احتمال موجود است که برخی از دسته های اروپایی سبقت قطر را بنا به گرمی 40 درجه بایکوت کنند.
نگاه بر رویدادهای هفته.
اخبار جهان و تاجیکستان در تورنمای رادیوی آزادی همیشه قابل دریافت است و برای این کافی است که شما آن را در شبکه جهانی اینترنت با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg پیدا کنید. و اما کدامی از رویدادهای این هفته از نگاه شما شنوندگان ارجمند مهم، جالب و خاطرمان بودند؟ همکار ما حرمگل قادر برای پیدا کردن پاسخ به این سوال با چند رهگذری خیابانهای دوشنبه هم صحبت شد.
جولیان آسانج مؤسس سمونه ویکیلیکس با اختیار خودش به پلیس بریتانیا کبیر تسلیم شد. خب این یک خبر. خبر دیگر، فوتی 81 نفر محبوس در یکی از حبسخانه های چیلی در سانتیاگو. آغاز بنیاد یک بنای آسمانبوسی 606 متر در خیتای که این سیومین بنای بلندترین در جهان خواهد بود.
نی پلیتیکیسکا تکا انفورماسیا ف مایامی впервые за последние 100-200 лет температура минус 4 градуса, где дома абсолютно не оснащены тепловым отоплением, в связи с чем там почти 70 человек уже погибли, замерзли. Это за последние 100-200 лет такая природная катаклизма.
Сетя бушат 25 дараджагар, хаво, барамун, гулхуам, хозершкутеста. اینم در یاد مامون.
در جمهوری اسلامی پاکستان تر از تلویزیون تماشا کردیم، یک ترکش به عمل اومد که چندی نفر به هلاکت رسید. راستی وقتای اخیر چی بسیار زیاد به نظر می رسد که در می دولت های اسلامی مثلا همه وقت جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، همه وقت همین ترکش ها با می پیوندد، زیاد مردم آسایشته از حیات محروم می گردند.
دستوانا من نه رادیوی تازیستان میبینم نه تلویزیون، فرصت ندارم. خاطر اینکه فقط خوب چی خبر، فقط جای شما مغز شما بند میکنن.
از تلویزیون فهمیدم گاز میشه گفتن، همین ده خرسان شدیم.
از خبرهای هفته اخیر برای من بسیارتر اما خبری مؤسسی سامونه ویکیلیکس زیادتر مونده است. خبری دیگری جدی و فوریه که در هفته اخیر روی صحیفه سامانه ها و هفتنامه ها ریخت، این خبری بازداشت شدنی دختری اکادمیک مرحوم قاسمی است که یک زمان پرزیدنت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان هم بود. هفته اخیر یک خبر دیگری یک قدر هنگامه برانگیز هنگویه می شود پخش در سامانه ها، این غارت شدنی یک قطار بانک های دنور ایمیا از جانب چند نفر شهروند تاجیک و روسیه.
به نظر من تا همین هفته گذشته خبری که در رسانه‌های خبری بود این آغاز کارهای پرمکنی در چای سرخمیش بود.
از نگاه شما
مجله تحلیلی چشم‌انداز را میشنوید. این هفته خبرگزاری های محلی از بازداشت رئیس اداره دولتی زمینساز شهر قرغان‌تپه حسن یوسفوف خبر دادند. او در حال دستگیر شد که از یک ساکن شهر برای جدا کردن قطعه زمین $1,000 رشوت می گرفت. با اطلاع کارمند بخش خطلانی آژانس نظارت دولتی مالیوی حکمت الله اسماتوف، رئیس اداره زمین ساز از یک زن نیازمند با قطعه زمین $2,000 طلب کرده بود است. این زن نصف مبلغ را باید پیشکی و نصف دیگرش را بعد جدا کردن قطعه زمین پرداخت میکرد. عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان اخیراً در یک نشست بخشیده به تحکیم مبارزه با فساد گفت که سطح رشوت و فساد در بخش کشاورزی و در ساحه معارف بالاترین در کشور است. گفته شد که به ویژه فساد در تقسیم زمین سالهای اخیر به کرد بالا رفته است. فقط در 11 ماه سال روان 125 جنایت مربوط به فروش و تقسیم غیر قانونی قطعه های زمین آشکار شده است. اما نگاه کارشناسان و متخصصان به موضوع در کدام بخش بالا بودن رشوت و فساد از اظهارات رسمی تا کجا تفاوت دارد؟ چرا از سوی نهادهای مسئول مبارزه با فساد و رشوت آنهای بازداشت می شوند که مسند و مقامی والا ندارند و جرمشان هم بزرگ نیست؟ و چرا مردم تا امروز از همه بیشتر ناظران راه را آلوده فساد و رشوت می خوانند؟ پاسخ این سوال ها را در ادامه مجله از کارشناسان و متخصصان می شنویم و اما حالا بار دیگر رو می آوریم به نظر مردم. از راه گذرانی خیابان‌های شهر دوشنبه این دفعه سوال کردیم که از نگاه آنها در کدام بخش در تاجیکستان فساد موجود نیست.
در همه ساحه هست، این ساحه نیست که در تاجیکستان چی نداشته باشد، کروسیه نباشد. میدونستی ما کاریم باشا کمان باشد که دارم.
ما انیق نمیدونم که مسئول در گجو هست گجو نیست، اینه که هست کروسیه. ممکن باشه سازمانه به عملی که در تویسون عمل میکنه همجوره ممکن کروپشن نباشه، نگه دیگه سوال هسته.
به نظرم در همه جمعه است، من ندیدم و نخوردم در سوال جورنالیست که کروپشن هم فکر میکنم که وقتی که نفره که پاره میگره اگر جورنالیست باشه اون من جورنالیست نیست.
نظر چند ساکن دوشنبه شهر بود و از گفته های آنها برمی‌آید که سازمان های بین المللی مقیم پایتخت و بخش ژورنالیستیکا یعنی خبرنگاری آری از رشوت و فسادند. و اما عبدالرحیم عبدالحسنوف معاون رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان به این موضوع چی نظر دارد؟ از نگاه او در کدام بخش و ساحه در تاجیکستان فساد به مشاهده نمی‌رسد؟
کروپسیا عموما در تمام جهان کروپسیا در همه ساحه ها جای دارد. تاجیکستان جمهوری تاجیکستان استثنا نمیباشد. گفتم ممکن است که با فکر من یگان ساحه نیست که اقلا یک درجه ناچیز کروپسیا جای نداشته باشد.
زمنان عبدالرحیم عبدالحسنوف دست داشتن زیر دستانش نیز در رشوت و فساد را استثنا نمیکند. بر پایه گزارش او در نشست بخشیده به تحکیم مبارزه با فساد از آغاز سال روان علیه 73 کارمند مقامات حفظ ترتیبات از جمله در برابر دو کارمند مسئول آژانس نظارت مالیوی برای رشوت خوری، سوء استفاده از مقام و یغمای مالکیت دولتی پرونده جنایی باز شده است.
نگاه به واقع از سه زاویه.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل اخیراً گزارشی را درباره میزان فساد در سرتاسر عالم نشر کرد که در آن به افزایش سطح رشوت و فساد اشاره شده است. بر پایه این گزارش، طی 12 ماه اخیر هر فرد چهارمی مورد پرسیش قرار گرفته رشوت داده است. گفته می شود که از همه بیشتر کارمندان پلیس مایل به رشوت ستانی هستند. 29% آنهایی که کارشان به پلیس افتاده است مجبور شدند تا که رشوه بدهند. در خاورمیانه آفریقای شمالی بیش از 30% مردم کار خود را توسط پاره حل کردند. شماره این افراد در امریکای لاتین 23%، در منطقه بالکان غربی و ترکیه 19%، در منطقه آسیا و اقیانوس آرام 11% و در کشورهای اروپا و امریکا همگی 5% است. سطحی از همه بالای رشوت ستانی امسال در افغانستان، کامبوج، کامیرون، هندوستان، عراق، لیبریا و چند کشوری دیگر ثبت شده است. در همین حال به اطلاع سازمان شفافیت بین الملل، در قیاس با روسیه و اوکراین و دیگر کشورهای سابق شوروی، رشوت و فساد در گرجستان به طور بی‌سابقه کاهش یافته است. سالهای پیش در گرجستان، چون در همه قلمرو شوروی سابق روبرو شدن با کارمند پلیس به ویژه با ناظری را باعث ناراحتی های زیاد میگشت و از دست او بدون پرداخت مبلغ رها شدن غیر ممکن بود. و اما طور شل و یک راننده کهنسال مقیم تفلیس میگوید وضع به طور قیاس ناپذیر دیگر شده است.
همه چیز واقعا هم بهتر شده است و من میخواهم این را تاکید کنم. حالا دوره بهترین برای زندگی خوب و عالی جناب است. یگان وسیله رشوتگیری کارمندان میلیسه باقی نمانده است. آنها حتی اخیراً چرخ ماشین ما را به پول عوض کردند تا من توانم راهم را ادامه دهم. از این بهتر چی بوده می توانم؟
شلوا یک راننده مقیم شهر تفلیس. با نوشته سازمان شفافیت بین الملل، آمار رسمی هم حاکی بر آن است که سالهای اخیر وضع در گرجستان واقعا هم بهتر شده است، زیرا حکومت میخائیل ساکاشویلی علیه رشوت و فساد از جمله در مقامات حفظ ترتیبات مبارزه شدید میبرد. و اما کارشناسان تاجیک میگویند شاید از بی‌تفاوتی مقامات است که وضع فساد و رشوت از سوی ناظران راه در تاجیکستان تقریبا تغییر نخورده است. زیاده از این، با گفته اونها، سالهای اخیر با بالا رفتن جریمه برای ویران کردن قاعده های حرکتی را مبلغ رشوت هم بالا رفته است. علی شیر، یک ساکن شهر دوشنبه، در صحبت بدون میکروفون با ما گفت دو روز پیش با ماشینش سویتافور را در حال عبور کرد که رنگی آن زرد بود. ناظری راه گفت که برای این حجتهایش را میگیرد و رقم ماشین را هم گرفته با خود میبرد. علی شیر با ما گفت که فقط بعد پرداخت 50 سومانی ناظری راه به اصطلاح گناهش را بخشیده است. ضمناً خود ناظران راه نیز رشوت گرفتنشان را انکار نمی کنند و این را با معاش کم و مشکلات روزگار ربط می دهند. اهل دین یک ناظری راه از شهر دوشنبه می گوید
معاش مومنی بود 273 تومان در یک ماستای من سوید 5 فرزم 24 مکتب خونی هستش توفل مکتب خونی سه لیکن معاش مومن نمی رست در اما دموه که مثال یکم کمد یا یکم موشین بیره بودیم به همون خب تو خروکای خمه میشه بچه که به همونجا هستیم شناسوی هستم میسول میتیانسون که خیلی به خونه همونه میرسم.
با گفته حاجی محمد عمرف، اقتصاددان تاجیک، واقعا هم معاش کم از عامل های اساسی بالا رفتن سطح فساد در کشورهای چون تاجیکستان است.
وقتی ما درباره کروپش مشت پنگر میدیم سان درباره هم میرود که کروپسیونر که هست همون کسانی که با کروپسی شغل میوردن اینا کسانی هستن که در اداره دولتی کار میکنند اما روز کاری پس دارند. اونها البته حل روح زندگی خود را با روح گرفتنی پورا و پرداخت دیگر میپوشنند. مثلا در دولتهایی که کارشونی داره دولتی روز کاری بلند میگرند در اونجا شوی حدثات کم به چشم میرسند.
مسعودی صابر، اقتصاددان و سیاستشناس تاجیک، میگوید که در وضع فعلی تاجیکستان بیانگر اساسی وجود فساد مهاجرت کاری است، یعنی افرادی که بجز معاش درآمدی دیگر هم دارند و زندگیشان سیر و پر است هیچگاه برای پیدا کردن یک پرنان به مهاجرت نمیروند. با این روی خط به گفته او برخی از تاجران شامل نیستند و اما کارمندان میلیسه و از جمله ناظران را در خط بالای این روی خط جای گرفتند.
حتی در تاجیکستان شوروی نیز کارمندان این مقامات دستنگر بودند. یعنی عادت شدگی است که راننده مثلا یا که بگیم که نفری که قایده روح و ایران میکند یا راننده است و یا که نپیادگرد است میدوند که یک چی جریمه دودنش در کار از روی عادت اینا هم وقت دستنگر هم. یعنی نیاز به مهاجرت مهنتی ندارن، اونا همون روزخور شما از همه حساب پیدا میکنن.
سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید که پاره گرفتن ناظران راه یک امر معمول شده است و از بین بردن آن سهل نیست. از نگاه کارشناسان، تلاش های حکومت تاجیکستان برای کاهش دادن رشوت از سوی ناظران راه ناکام انجام یافته است. چند سال قبل امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد شکوه های زیاد مردم از ناظران راه امر نمود که برخی از آنها برای حفظ مرزهای کشور سفربر شوند، و اما با گذشت چند مدت تعداد ناظران راه دوباره افزایش یافت و حتی چند گروه نو تأسیس گردید. سید عمر حسینی میگوید در وضع فعلی شاید تربیه دینی و اخلاقی بهترین دوای مریضی فساد در کشور باشد.
اینجا بسیار تربیه دینی و اخلاقی ضرورت دارند مسئولین این ساحه، ولی متاسفانه در کشور ما از این تربیه بسیار هم اینا دورند و هیچ وقت تربیه را براشون دادن نمی شود. و اگر تعلیمات دینی و تربیه دینی اونها می داشتند، حتما که هیچ چیز یک سطحش پایونتر می شد و شاید که از بین هم می رفت. و اون چهارابینی هایی که از طرف رئیس جمهور مثلا شد و از جنبی قبول قانون ها، اونها اصلا یک تأثیرات موقتی دارند تا یک زمانه را که همون گرم است، همون تصمیم در حالت گرمی است، کمی یک توقف پیدا می شود و بعدا سطح همون چیز بالاتر می رود که اون توقف کردگیش هم بعدا به جبران می کند.
مسعود صابر هم صحبت دیگر ما باشد میگوید که شاید تحریک دادن ننگ و ناموس از دیگر عامل های مفید در کاهش دادن فساد در کشور باشد.
وقتی که دمیتری میدویدف پرزیدنت روسیه مراجعت به مردمش کرد و گفت که معلم‌ها دیگر رشوه نستانید، اما مردم تو اندازه فهمید و معلم‌ها رشوه ستانی را کم کردند. یعنی ناموس، ننگ و وجدان در کار برای مبارزه بر ضد کروپسیه، بخصوص در مورد تاجیکستان. ببینید که محبسخانه ها هم پر شدگی هستند.
و باز یک راه دیگر این مشکل می افزاید مسعود صابر مجازات منصبداران است که واقعا هم در این جنایات یعنی در فساد و رشوت دست دارند. عین حال مقامات مسئولی مبارزه با فساد فقط آنهایی را بازداشت میکنند که مقامی ندارند و جرمشان هم بزرگ نیست. با گفته او با محکمه کشیدن یگان وزیر یا رهبر مؤسسه دولتی با اتهام رشوت و فساد برای منصبداران پایین‌تر هم سبق جدی می بود.
اگر می نمایندگی مبارزه علیه فساد یکم کارگروی مسئول دولتی بخصوص از وزیرا شروع کند فعالیت شد، می تواند تا اندازه تأثیر به جامعه برساند که جامعه هم درک کند که او دیدی اینه در حقیقت مبارزه است، اما که ریزونانس می دهد. اصلا که فساد ویران کنی قانون و قایده ها است. قانون و قایده ها را کی ویران می کند؟ مثلا مسئولان دولتی ویران میکنند. بگیرد چند وزیر هم اتکام کند از کجای افتند. مثلا اینا که توجیر نیستند، اینا که دیگر فعالیت ندارند، اینا که تنها وزیر هم همگی 600-700 در حدود 200 دلار معاش میگیرند، قصرهای سیاشون هست کجای افتند اینا.
هم صحبت های ما با اون نکته اشاره میکنند که تا کجا پایین یا بالا رفتن فساد در تاجیکستان با تصمیم گیری های رئیس جمهور مربوط است، و اگر او واقعا هم جدی به حل این مشکل مشغول شود، شکوه مردم از بیدادگری های منصبداران خرد و بزرگ دولتی هم کمتر خواهد شد. چند سال قبل میخائیل ساکاشویلی با مبارزه جدی ضد فساد برخاست و امروز سازمان شفافیت بین الملل گرجستان را به صف کشورهای عاری از رشوت و فساد شامل نمود. و البته با چنین ایمیج میگویند هم صحبت های ما، گرجستان ضمن دریافت کمک های مالیوی کشورها و سازمان های بین المللی مشکلی نخواهد داشت.
پیام روز.
پیام این هفته از نگاه ما اظهارات رشید نورگلیف وزیر امور داخلی روسیه است که عملیات نظامیان تاجیک در ناحیه رشت را با مبارزه با تروریسم مربوط کرد. در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه او گفت که اگر در منطقه شرق وضعیت نگران کننده است، پس قبل از همه مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است. وزارت های داخلی روسیه و تاجیکستان اصولهایی را در اختیار دارند که می توانند آنها را در مبارزه با تروریسم هماهنگ سازند. همچنین برای مبارزه با چنین ظهورات باید گروهی ویژه آماده داشته باشیم، گفته است رشید نورگلیف. برخی از کارشناسان این گفته ها را پیام مقامات روسیه برای همراه با تاجیکستان تأسیس کردن نیروهای مشترک ضد تروریستی ارزیابی نمودند. تأسیس چنین نیروها در وضعی که تجمع مسلحان طالبان افغانستان در مرزهای جنوبی تاجیکستان افزایش می‌یابد نیز منطقی به نظر می‌رسد و محض تأسیس نیروهای مشترک، زیرا از نگاه کارشناسان در شرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان گمان است تنی تنها برای تشکیل چنین گروهی تعلیم دیده قادر باشد.
تنزی هفته
در تاجیکستان پیروان استاب بندر بازداشت شدند، بلکه پیروان همان قهرمان قصه های مشهوری گوساله طلایی و 12 کرسی که خود را فرزند لیتنانت شمیت معرفی میکرد و از اداره های دولتی کمک پولی میستان. و ما باور کنید دو ساکن ناحیه یوون، اکبر خالو و سنت الله خوشوختف، در جسارت حتی استاب را به یک نور زدند. آنها خود را برادران همخون دو منصبدار معروف، رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان معرفی کردند و به هر دری که انگوش می زدند با آنها باور می کردند و سخنشان را به زمین نگذاشته خواهششان را دو دست یده پیش بر اجرا می نمودند. اکبر سنت الله بعد هم بازداشت شدند که به نوشته خبرگزاری اوستا از کمیسر نظامی یک ناحیه برای بنیاد منزیر 20 تن سیمنت طلب کردند. حال زده می شود که شاید افسر را دیگر بودن نامناسب مهمانان و نامناسب رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حیران کرده و او برای انیق کردن قضیه به آژانس نظارت دولتی مولوی زنگ زده است. خوب این یک حدس و گمان است. خبرگزاری فقط نوشتند که کارمندان آژانس نظارت مالیوی اکبر خالو و سنت الله خوشوختوف را زمان گرفتن 5 تن از سیمنت وعده کرده کمیسر نظامی بازداشت کردند. تفتیش آشکار نمود که خالوف و خوشوختوف رهبران مؤسسه های زیادی را گول زده و از آنها هزارها سامانی مبلغ رویانیدند. ضمناً اکبر خالوف قبلا رئیس کارخانه پخته ناحیه یوون بوده است. تفتیش پرونده ادامه دارد و در صورت تایید شدن جرمشان آنها با اتهام قلابی روانه زندان خواهند شد و فکر میکنم که اگر اکبر سنت الله خود را آنجا یعنی در محبس برادران وزیر عدلیه معرفی کنند شاید ناظران برایشان جایهای بهتری در حجره زندان را پیدا نمایند.
روزم سیاه کند این است آن که روزم سیاه کند این است رم کن بر دلم که میست.
و در پایان مجله شنوندگان ارجمند بیاید همراه ببینیم که هفته آینده چی رویدادهای در رو بروی ما خواهند بود.
نگاه به فردا.
روزی دوشنبه کاخ سفید موضوعی تا کجا کامیاب شدن استراتژی نو ایالات متحده در برابری افغانستان را بررسی خواهد کرد. 15 دکبر در استراسبورگ برنده جایزه ساخروف در بخش آزادی اندیشه اعلان می شود. همان روز آلبانیا و بوسنی و هرسگوینا به منطقه شنگن شامل خواهند شد. 16 و 17 دکبر در بروسل نشست رهبران و رؤسای حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. 18 دکبر روز بین‌المللی مهاجرت است و روز 19 دکبر ساکنان بلاروس رئیس جمهوری نو را انتخاب خواهند کرد. و اینجا شنوندگان ارجمند با تمنای فردای نیک و بهتر این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهبان شما. Shut up.